شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به این غروب سه‌شنبه ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی. البته این که گفتم غروب، قطعا برای شمایی که در ایران هستید و رسانه خودتون رو دنبال میکنید و پشتیبانی میکنید، سپاسگزارم که با ما همراه هستید و همچنان رادیو فردا انتخاب اول شماست. اجازه بدید قبل از این که بریم و تحلیل ها رو با هم بشنویم و در جریان آخرین گزارش ها قرار بگیریم، یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با رضا جمالی که در استودیو در کنار من حضور داره.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به مذاکرات ایران و آمریکا که روز شنبه در مسقط عمان برگزار شد، گفت که در قدم های اول خوب اجرا شده است. او در این حال افزود که به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم، اما به توانایی های خودمان خوشبین خواهیم بود.
ضمناً به این گفتگو هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده، داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده.
آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات ارشد حکومتی گفتگوهای عمان را یکی از ده ها کار وزارت خارجه دانسته و گفت که مسائل کشور نباید با این گفتگوها گره زده شود. آقای خامنه ای همچنین گفت که باید با دقت حرکت کرد و افزود که خطوط قرمز برای جمهوری اسلامی و طرف مقابل روشن است. در همین حال استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ و رئیس هیئت آمریکا در مذاکرات با ایران، ساعتی پیش در حساب اکس خود نوشت که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مطابق با سیاست‌های دونالد ترامپ تنظیم شود. او این امر را مستلزم توقف و حذف کامل برنامه غنی‌سازی و تسلیحات‌سازی هسته‌ای ایران خواند. استیو ویتکاف افزوده که هر گونه توافق نهایی باید چارچوبی برای صلح، ثبات و رفاه در خاورمیانه ایجاد کند، به این معنا که ایران باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحاتی سازی هسته‌ای خود را متوقف و حذف کند. این اظهارات در حالی است که او پیشتر اعلام کرده بود که ایران نیازی به غنی‌سازی بالاتر از 3.67% ندارد و محور توافق با تهران را راستی آزمایی سطح غنی‌سازی اورانیوم خوانده بود.
And then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there. And it includes the trigger for a bomb.
همزمان خبرگزاری رویترز از تماس تلفنی دونالد ترامپ با سلطان عمان درباره راه‌های حمایت از گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در آن کشور خبر داد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر با تشکیل کشور فلسطین به شدت مخالفت و این اقدام را پاداش بزرگی برای تروریسم توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو در توجیه موضوع خود گفته که از سوی طرف فلسطینی از جمله تشکیلات خودگردان در مورد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل هیچ محکومیتی صورت نگرفته است. نتانیاهو در گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه همچنین هشدار داد تشکیل کشور فلسطینی به یک پایگاه به گفته او تروریستی برای ایران تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون به تازگی اعلام کرده که به احتمال زیاد فرانسه کشور فلسطین را در ماه ژوئن سال جاری میلادی به رسمیت خواهد شناخت. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی کشورهایی شد که هنوز این کشور را به رسمیت نشناختند. وزیر کشور ترکیه روز سه‌شنبه از اجرای عملیات گسترده علیه آنچه جرایم سازمان یافته بین‌المللی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی یرلیکایا در یک نشست خبری اعلام کرد که در یورش‌های همزمان در هلند، آلمان، اسپانیا، بلژیک و ترکیه 234 عضو بلندپایه یک گروه جرایم سازمان یافته بازداشت شدند. وزیر کشور ترکیه اعضای این گروه را به جرایمی از جمله قاچاق مواد مخدر تا پولشویی متهم و از کشف و ضبط بیش از 21 تن مواد مخدر خبر داد. بر اساس این گزارش، مقامات ترکیه پیش از این عملیات اسناد و اطلاعات خود را با کشورهایی از جمله فرانسه و بریتانیا به اشتراک گذاشته بودند.
رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو از او شنیدیم. آخرین ها از گفتگوهای ایران و آمریکا رو پی خواهیم گرفت. نماینده آمریکا در امور خاورمیانه غنی‌سازی رو هم به مطالبات دونالد ترامپ اضافه کرده از جمهوری اسلامی. همچنین تغییر لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران رو دربارش صحبت می‌کنیم. اما آیت الله خامنه‌ای در تهران امروز صحبت کرد و به مذاکرات واکنش نسبتاً مثبتی نشون داده. در کنار اینها برای شما میگیم از واکنش کاربران چینی به جنگ تجاری میان چین و آمریکا، و برای اونهایی که میخوان لاغر بشن هم یه مطلب داریم. اگر دوست دارید که خیلی خوشتراش و خوشندام باشید، از دست ندید ایستگاه 19 رو. پس اینجا این لحظه با ما بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه گفت تقریبا ساعتی پیش با سلطان عمان تلفنی صحبت کرد و از سلطان عمان به خاطر برگزاری نشست ایران و آمریکا تشکر کرد و ضمناً پشتیبانی خودش رو هم از این ماجرا اعلام کرد. 4 روز از این دیدار میگذره و روند مذاکره همچنان ادامه داره، اون هم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی. دونالد ترامپ میگه دستیابی به توافق شدنیه، اما هم او و هم نماینده ویژه‌اش بر رویکرد دستیابی به صلح از طریق قدرت تاکید میکنن. در دیگر سو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز بعد از این نشست اعلام کرد که دور اول مذاکرات ایران با آمریکا خوب اجرا شده. گزارش هانا کاویانی رو در ابتدا با هم بشنویم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران به طرف مقابلش در مذاکرات بدبین است، اما به توانایی‌های خود باور دارد. او در سخنانی در روز سه‌شنبه اما گفت مذاکره‌ای که درباره آن تصمیم گیری شده در قدم‌های اول خوب اجرا شده است.
بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه، و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم.
اولین اظهار نظر علی خامنه‌ای درباره مذاکرات و دستور او به گره نزدن امور کشور به این موضوع در حالی ابراز شده که در واشنگتن روزی نیست که مقام‌های ارشد ایالات متحده درباره گفتگوی با ایران مورد سوال قرار نگیرند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در حالی که میزبان رهبر السالوادور بود و از هر دری سخن به میان می‌آمد، بارها درباره ایران مورد سوال قرار گرفت و گفت ایران می‌خواهد به توافق دست یابد، اما نمی‌داند چگونه این کار را بکند.
We have another meeting scheduled next Saturday. I said that's a long time.
بعد از آن بود که دونالد ترامپ تاکید کرد که صبر زیادی برای این روند ندارد. فاصله 1 هفته‌ای بین دو گفتگو را طولانی خواند و بعد گفت شاید ایرانی ها در حال سر کار گذاشتن ما هستند، چون عادت کردند با آدم هایی به گفته او احمق در این کشور سر و کار داشته باشند. آقای ترامپ در حالی بار دیگر بر لزوم دست نیافتن ایران به سلاح اتمی تاکید کرد که نماینده ویژه او در این مذاکرات استیو ویتکوف ساعتی بعد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز توضیحات بیشتری در این باره داد. آقای ویتکوف با تاکید بر اینکه ایران نیازی به غنی‌سازی فراتر از 3.67% ندارد، گفت توافق احتمالی باید درباره راستی‌آزمایی برنامه غنی‌سازی و البته راستی‌آزمایی نرفتن به سمت سلاح باشد.
This is going to be much about verification on the enrichment program and then ultimately verification on weaponization.
سطح غنی‌سازی مطرح شده توسط آقای ویتکوف همان میزانی است که در برجام سال 2015 هم طرفین به مدت 15 سال بر سر آن توافق کرده بودند، اما بخش دوم صحبت‌های اوست که اثری از آن در برجام وجود ندارد.
Missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes the trigger for a bomb.
استیو ویتکوف میگوید راستی‌آزمایی برای مقابله با تولید سلاح شامل موشک، نوع موشک‌ها، تعدادشان و البته ماشه بمب می‌شود. مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره جزئیات چنین رویکردی توضیح نداد و تهران نیز هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره درباره برنامه موشکی خود را که می‌گویند موضوع دفاعی ایران است رد کرده بودند. وقتی از استیف ویتکاف پرسیده شد که آیا بازرسان آمریکایی کار راستی آزمایی را انجام می‌دهند یا بازرسان بین‌المللی، او تلاش کرد به این سوال پاسخ ندهد. اما در راستای همین روند است که روز چهارشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خواهد رفت. سفری که تهران آن را در چارچوب تداوم تعاملات و همکاری‌های دو طرف توصیف کرده است و قرار است رافائل گروسی با عباس عراقچی دیدار کند. آقای عراقچی که شامگاه دوشنبه با بسیاری از همتایان خود در خلیج فارس گفتگو کرده، روز جمعه راهی مسکو می‌شود و سپس بار دیگر به میز گفتگو با آمریکا باز می‌گردد. دیداری در روز شنبه که گفته شده بود پایتخت ایتالیا میزبان آن خواهد بود، اما تهران نیمه شب گذشته به یک بار گفت بار دیگر مسقط محل نشست طرفین است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در این لحظه همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. آقای خامنه ای امروز واکنش نشون داد به ماجراها، ولی مشخص نیست که آقای خامنه ای کجای ماجرای مذاکرات ایستاده. او میگه خطوط قرمز مشخصه برای هر دو طرف، از طرف دیگه میگه که به طرف مقابل خیلی بدبینه، اما به توانایی های خودمان یعنی توانایی های جمهوری اسلامی خوشبینه، و از سمت دیگه ما شاهد این هستیم که میگه مذاکرات خوب اجرا شده.
با سلام. آقای خامنه‌ای تقریبا همون بازی رو که در برجام داشت همون نقش رو داره ایفا میکنه. یعنی امروز هم گفت آمادگی حد اکثری سخت افزاری و نرم افزاری و فعل مجهول به کار برد. گفت بالاخره کار و حرکتی است که تصمیم گیری شده است. نمیگه من خودم هم در اون بودم. یعنی به نوعی میخواد بندازه گردن دیگران، ولی حمایتی هم میکنه.
آقای علیجانی این رو بذارین ازتون بپرسم، خب این بار دونالد ترامپ اون سمت ایستاده که خود آقای ترامپ داره میگه که ایرانی ها به همین سمت میخوان حرکت کنن و فکر میکنن که مثل گذشته است. حالا او اصطلاح خاص خودش رو به کار برد درباره مذاکره کنندگان پیشین، اما این رو داره میگه به صراحت.
بله، جمهوری اسلامی هم سرجم آقای خامنه‌ای هم پاشو امضا کرده شبیه برجامه. حالا من شنیده‌هایی دارم از پشت صحنه که به هر حال نظامی‌ها آقای خامنه‌ای رو راضی کردن، نه سیاسی‌ها. یعنی نظامی‌ها آقای خامنه‌ای رو راضی کردن که نظام در خطره و ایشون هم راضی شده، ولی به هر حال در صحنه علنی اینجوری میگه در قدم اول حمایت کرد، گفت قدم‌های اول خوب اجرا شده. تو برجام حتی قوی‌تر از اینم حمایت کرد، گفت اینا سرداران جبهه دیپلماسی هستن، با این شدت حمایت کرد ولی بعدن دفع کرد. ولی سرجم جمهوری اسلامی حاضر در برابر کم رضایت بده و مذاکره کنه. من فکر می‌کنم طرف مقابلم نهایتاً همین رو میخواد، یعنی فریز در برابر فریز. اما داده‌ها و توقعات دو طرف دقیق نیست. یعنی مورد جمهوری اسلامی روشنه، ما غنی‌سازی اورانیوم رو پایین میاریم، شما هر جوری هم میخواد آزمایش کنید، نظارت کنید، بوم نمیخوام بسازیم، ولی از اون طرف باید تحریما، حالا در تحریمای ثانوی برداشته بشه، به اسم دیگری هم بر نگرده. این خواسته اصلی هست. و
ولی
در
آنچه که به نظرم شاید تهدید بتونه بکنه این واکنش آقای خامنه ای رو، صحبتیه که الان فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه داره مطرح میکنه. یعنی دست گذاشته روی موشک، نوع موشک ها، تعدادشون، ماشه بمب و حتی مسئله غنی‌سازی رو هم این بار مطرح کرده. یعنی فقط دستیابی جمهوری اسلامی به اصطلاح هسته‌ای دیگه موضوع ماجرا نیست.
این حالا آقای ویتکوف گفته حرف نهایی رو آقای ترامپ میزنه. آقای ویتکوف خودش اطلاعات دقیق فنی نداره، ولی همه اینایی که گفته رو میشه، خب اون بر درصد غنی سازی که خب لازمه این هست که بخوان طرف بمب نرن بایست این درصد رو پایین قبول بکنن. اما بحث موشک ها اگه بخواد به میون بیاد به صورت گسترده، خب این به بنبست میرسه. زمین که آقای ترامپ هم اینو مطرح نکرده، ولی کلمات آقای ویتکاف دقیق نیست. یعنی مبهمه اینکه مثلا ماشه های بمبا آیا اشارش به مثلا یک ماشه فیزیکیه یا تحقیقاتی است که در گذشته شده بود، 20 سال پیش هم حدوداً به هر حال یه جورایی ماسمالی شد و فیصله یافت، یعنی همون آزمایشاتی که در اون چاشنی‌های انفجاری در به اصطلاح ایران صورت گرفته بود و بعد موارد دیگه هم هست از موارد اختلافی بین آژانس و جمهوری اسلامی. اما ببینید در نهایت جمهوری اسلامی میگه ما بمب نمیسازیم، شما تحریما رو بردارید، در کنارش اسنپ بک هم مکانیزم ماشه فعال نشه. اون گوش و موشه هم در این سایت امنیتی مشرق نیوز گفته شد که به هر حال از ضد انقلاب هم حمایت نکنید، اما اون طرف هنوز دقیق روشن نیست که این بمب ساخته نشه بپرسم.
بله، میخوام اینو به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم که در مورد تندروهایی که مخالف همین نشست ایران و آمریکا هستن و تداومش، آقای خامنه ای آیا حرفی برای اون گروه داشت یا باعث میشه که اون گروه آروم بشن؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید.
خامنه ای خب حمایت کرد، من فکر میکنم که تندروهای ایران قابل کنترلن. تنها اسرائیلی ها میتونن اختلال ایجاد کنن با تحریک تندروهای ایران و تحریک تندروهای آمریکا و لابی بکنن و الان هم دارن میکنن که مثلا آقای ویتکاف برداشته بشه یا این وسط ها یه دفعه دوباره فیلی هوا بکنن. حتی برخی اخبار فیکی که پخش میشه برای تحریک تندروهای دو طرف است و تندروها هم دارن مهار میشن. حالا فرصت نیست من بگم که دو تا از مسئولان سپاه قدس هم دارن حمایت میکنن، تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن اگه آمریکا دست برداره ما میتونیم دوست بشیم و استفاده بکنیم، از گل رفیق دوست از خمینی نقل قول میشه که ما میخواستیم سفارت آمریکا رو وزارت سپاه درست کنیم، گفت نه اجازه نداد، گفت بالاخره خوب این که تا ابد قهر نیستیم یه روزی روابط برقرار میشه و از این رگباری میشه. از این مثالا هست که زکه، حالا یه بخشش برای مدیریت اقتصاد عرض هست در ایران، ولی بخش زیادش این هست که طرف جمهوری اسلامی آمادگی داره و من الان در کل فکر میکنم 40-60 مسیر به سمت مذاکره و توافق پیش میره.
سپاسگزارم رضا علیجانی در پاریس که با ما همراه بودید. اما استیو ویتکاف همونطوری که شنیدید صحبت از راستی آزمایی برای مقابله با تولید سلاح توسط ایران شامل موشک، نوع موشک‌ها، تعدادشون و ماشه بمب کرده. فابیان هینز محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین در این باره گفته‌هایی داره که با هم بشنویم.
Probably refers to missiles that in theory could carry nuclear weapons.
وقتی ویتکاف در مورد انواع خاصی از موشک‌ها صحبت می‌کند که نگران کننده هستند، احتمالاً به موشک‌هایی اشاره می‌کند که در تئوری می‌توانند سلاح هسته‌ای حمل کنند. اما این موشک‌ها البته می‌توانند کلاهک‌های معمولی را نیز حمل کنند که هم‌اکنون این اتفاق می‌افتد. بنابراین برای طرف ایرانی این یک بخش اساسی از معماری ملی بازدارندگی در توان نظامی ایران خواهد بود و آنها بارها تصریح کردند که هیچ بحثی در مورد توانایی‌های نظامی و کاهش این توانایی را نخواهند پذیرفت. تنها راه حل این موضوع می‌تواند این باشد که مذاکره در مورد پیشرفت موشک‌های بالقوه در آینده با برد بلندتر باشد، مانند موشک‌های بالستیک غارپیما که می‌توانند به آمریکا برسند. ایرانی‌ها این سیستم را ندارند، اما با پوشش برنامه فضایی روی این فناوری کار می‌کنند. تمرکز روی آن در مذاکره می‌تواند واقع بینانه باشد، اما واقع بینانه نیست که روی هر موشکی که قابلیت حمل سلاح دارد تمرکز کنند، چون استراتژی نظامی ایران به شدت بر این نوع سیستم ها متکی است.
When he talks about the trigger, it's a bit unclear whether he means the trigger and the trigger mechanisms in the literal.
اما وقتی ویتکاف از ماشه بمب صحبت می کند، کمی مشخص نیست که آیا منظور او از ماشه معنای واقعی این کلمه است یا اینکه به تلاش در زمینه تولید سلاح اشاره می کند که در ایران تا سال 2003 در جریان بود و البته گفته می شود کمی بعد از آن بخشایی از آن ادامه یافت. این ابعاد نظامی پیشین برنامه هسته‌ای ایران حتی در دورانی که برجام هنوز پابرجا بود همیشه یک نگرانی بزرگ بود، زیرا ایران همانطور که همه می دانیم همیشه وانمود می کرد که هرگز برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته است، در حالی که اطلاعات غربی به خوبی نشان می دهد که چنین برنامه‌ای داشته است و امروز حالا از جمله بر مبنای آرشیو هسته‌ای ایران می‌دانیم که تا سال 2003 چه کارهایی انجام شده است. بنابراین در اینجا راستی آزمایی می‌تواند به معنای پرداختن به این نگرانی‌ها باشد. بازرسی از سایت‌هایی که در این زمینه شناسایی شده‌اند و مصاحبه با دانشمندانی که شناخته شده هستند که روی توسعه آنها کار کرده‌اند. اما این کار هم ساده نیست، زیرا ایران اساساً باید بپذیرد که آنها به مردم خود و جهان دروغ گفته‌اند و تا سال 2003 برنامه تسلیحات هسته‌ای داشتند. غیر ممکن نیست، اما دشوار است.
فابیان هینز بود. اما انتشار فایل صوتی تازه از آیت الله منتظری جزئیات بیشتری از کشتار زندانیان چپ در دهه 60 به دست داده. مهدی اسلانی، یکی از جان به در بردگان این کشتارها و نویسنده کتاب آخرین فرصت گل، در این باره با من گفتگویی داشته که بشنوید.
تا اونجایی که بر ما دانسته است، آیت الله منتظری دو تا دیدار با اعضای اصلی هیئت مرگ داشته. نخستین دیدار که فایل صوتیش منتشر شد سالها قبل، تو 24 مرداد 67 بعد از پایان مجاهدکشی در تهران و پیش از اون که چپکشی آغاز بشه. دومیش این فایلیه که منتشر شده، فایل دوم، یعنی تو 9 دیماه 67 که کشتار تقریبا به پایان رسیده. میدونیم آیت الله 3 ماه بعد از این آخرین دیدار از گردونه حکومتی بالکل حذف میشن. حالا میپردازیم به اون چه که اهمیت داره در این فایل دوم. دیدار اول اونگونه که در خاطرات آیت الله منتظری اومده به درخواست آیت الله صورت گرفته. اونجوری که تو خاطراتشون نوشتن 24 مرداد شد، اول محرم اعضای هیئت رو به قم فراخوندم. در این فایل دوم مشخص نیستش که آیا این به درخواست هیئت صورت گرفته یا به درخواست خود آیت الله منتظری. نکته دیگه که باید اشاره کنم اینه که در این دیدار تنها 3 عضو هیئت، یعنی نیری، رئیسی و اشراقی حضور دارن. نفر چهارم که مصطفی پور محمدی باشه به عنوان مطلع وزارت اطلاعات در این دیدار حضور نداره.
آیا دلیل خاصی شما میبینید در این میون که ایشون حضور نداره در جمع حاضر؟
شاید بتوان این گونه اینو ارجو کرد که چون ببینید توی این فایل اونقدری که ما میشنویم صحبت‌ها بیشتر، یعنی مخاطب و اون کسی که صحبت میکنه از طرف هیئت، مرتضی اشراقی به عنوان دادستانه. هنوز ما مشخص نیست، نمیتونیم به صراحت بگیم که دلیل این ماجرا چی. اما مهمترین چیزی که مطرح شده در این فایل حکمیه که از خمینی گرفته شده برای چپکشی. تا کنون ما حدس میزدیم که باید برای چپکشی حکمی وجود داشته باشه، اما در این فایل به صراحت اعلام میشه که حسین علی نیری ریاست هیئت مرگ این رو کتفاً از خمینی خواسته و خمینی موافقت کرده. این موافقت آیا کتبی بوده، شفاهی بوده؟ این اسناد در کدام یک از صندوق‌خانه‌های امنیتی نظام داره خاک میخوره واقعا بر ما دانسته نیست و ما مشخص نیستش که واقعا شاید تا زمانی که در بود حکومت اسلامی به واقع نتونیم به کل ماجرا دسترسی پیدا بکنیم. نکته دیگری هم که باز در این فایل مشخصا مطرح آقای منتظری که تازه نیست اما تأکیدیه بر نقش تعیین کننده احمد خمینی که آیت الله در این فایل بهش اشاره میکنه، میگه همدستی احمد خمینی با وزارت اطلاعات و رأی شهری. جایی حتی به اعضای هیئت میگه که شما نقش خبرچین ایفا کردین، هر چی من گفتم بردین گذاشتین کف دست احمد خمینی. و میگه خود احمد خمینی اومد گفت شما اینو گفتین اینو گفتین، میگه بله من گفتم، پنهان نمیکنم. تازه یه خوردم بیشتر، شما برای اینکه مردم گفتن ولایت فقیه نه ولایت احمد، کسی تو رو قبول نداره.
یک نکته هم که آقای اسلانی وجود داره اینه که شما از موضعی که در اینجا مطرح میشه درباره آیت الله خامنه ای، آیا به هر حال شگفت زده شدید یا چنین موضعی به نظرتون میتونست وجود داشته باشه از سمت ایشون که زمانی رئیس جمهور بوده؟
ببینید به هیچ عنوان جنایتی به اون عظمت و بزرگی بدون آن که برنامه ریزی شده باشه از قبل ناممکنه. حتی در کتاب خاطرات چون آقای منتظری میگن روزی آقای خامنه ای اومد قم گفت چه نشستین دارن چپی ها رو میکشن، میگه من گفتم موقعی که بچه مسلمان ها رو میکشن شما کجا بودین؟ برگشت گفت مگه اونا رو هم کشتن؟ آیت الله اونجا تردیدی رو در حقیقت مطرح میکنن، میگه من نمیدونم که ایشون واقعا نمیدونه یا داشت نه برای من در واقع جلوی من در واقع. اما اون چیزی که میشه بهش اشاره کرد اینه، برای کشتاری چنین بزرگ حکومت نیازمند آن بوده تا برنامه ریزی بشه، مرتکب اون همه کشی بشه. تمام کارورزان اصلی نظام سهمی بیش و کم در این اجرا داشتن. تا مدت‌ها راز مگوی حکومتی بوده، با افشای این دوتا فایل در حقیقت بخشی از سازوکار مشخص میشه. اون جنایت عظیم بدون هماهنگی سران اصلی و کارورزان اصلی از جمله علی خامنه ای نامیسر بوده و سرآخر باید این رو گفت، پرونده کشتار تابستان 67 هنوز پوشه‌ای ناگشوده مقابل وجدان‌های زخم خورده.
مهدی اصلانی بود در آلمان. و اما مجله تایم چاپ آمریکا از جنگ تجاری چین و آمریکا گفته و اینکه کاربران چینی به سراغ هوش مصنوعی رفتن تا به آمریکایی‌ها طعنه بزنند. بشنویم از ملینا خورشیدیان.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا، موجی از ویدیوهای هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شده که سعی دارند نشان دهند که اگر آمریکایی‌ها در کارخانه‌های پوشاک یا خطوط مونتاژ آیفون، صنایعی که معمولاً با چین گره خوردند، کار می‌کردند، چه وضعیتی پیدا می‌کردند. این ویدیوها کارگرانی چاق را نشان می‌دهد که پشت میزها مشغول مونتاژ کفش‌های نایکی‌اند و بنری بزرگ با شعار آمریکایی را دوباره قدرتمند کن بر دیوار آویزان است. یکی از کارگران در حین کار همبرگری را به سمت دهانش می‌برد و دیگری سرش را روی چرخ خیاطی خم کرده و با چشمانی نیمه باز به سختی بیدار مانده. شعاری که بر دیوار دیده می شود در واقع تقلیدی است از شعار معروف عظمت را با آمریکا بازگردان که حالا به طنزی علیه تلاش آمریکا برای بازگرداندن قدرت صنعتیش تبدیل شده است. تایم می گوید هدف این تصاویر و میم ها نه فقط شوخی بلکه طرح این پرسش است که آیا واقعا آمریکایی ها حاضرند در همان شرایط سختی که کارگران چینی سالها تجربه کردند مشغول به کار شوند؟ در دل این فضای طنزآمیز انتقادهای جدی به سیاست های اقتصادی آمریکا نیز دیده می شود. دونالد ترامپ با افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی به ویژه از چین تلاش دارد تا بخش تولید داخلی را احیا کرده و وابستگی آمریکا به واردات را کاهش دهد. در واکنش به سیاست‌های آمریکا، چین هم تعرفه‌های بالایی روی کالاهای آمریکایی گذاشته و نشان داده که قصد عقب نشینی ندارد. این جنگ تعرفه‌ای هم برای مردم آمریکا و هم برای مردم چین باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده. با این حال، چین با داشتن نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های قوی و زنجیره تأمین گسترده، همچنان به عنوان کارخانه جهان شناخته می‌شود. بسیاری از کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌های دولت خود حمایت کردند و معتقدند که ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا تصمیم درستی است. نکته قابل توجه این است که حتی بسیاری از کاربران آمریکایی نیز بدون توجه به منشأ این ویدیوها یا میم‌ها محتوای طنزآمیز چینی را بازنشر می‌کنند، تنها به این دلیل که با دیدگاه‌های سیاسیشان همسوست. در مجموع این جنگ تجاری و بازتاب‌های رسانه‌ای آن نشان می‌دهد که چین مصمم است برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ تولیدی در برابر فشارهای ایالات متحده مقاومت کند تا آنطور که تایم گزارش داده پیام پایداری و قدرت خود را به جهانیان منتقل کند.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد. دوست دارید که لاغر بشید، خوشتراش بشید، خوشندام بشید، انواع اقسام داروها رو امتحان کردید، انواع اقسام رژیم‌ها رو هم رفتین سراغش اما به جایی نرسیدید؟ خب این گزارش شهرام ابراهیمی هم روش، پس گوش بدین.
در سالهای اخیر داروهای کاهش وزن به یکی از داغ‌ترین نسخه‌های پزشکی و غیر پزشکی تبدیل شدند. داروهایی که در ابتدا برای بیماران دیابتی تجویز می‌شدند و حالا در میان افرادی که دنبال کاهش وزن سریعند دست به دست می‌شوند. داروهای کاهش وزن با تغییر پیام‌های شیمیایی بدن اشتها را کم می‌کنند، اما پزشکان هشدار دادند اثرشان موقتی است، عوارضشان هنوز به طور کامل روشن نیست و مصرف بی‌رویه‌شان می‌تواند خطرناک باشد. در همین حال خیلی ها از خودشان پرسیدند آیا می شود بدون این هزینه های سنگین و دغدغه های دارویی وزن بدنشان را کم کنند و سالم تر زندگی کنند؟ پاسخ پژوهشگران مثبت است، با اصلاح سبک زندگی. به گفته سازمان جهانی بهداشت، ترکیب سه عامل می تواند به کاهش وزن پایدار منجر شود: رژیم غذایی متعادل، تحرک بدنی منظم و خواب کافی. البته شاید مهمتر از همه پرهیز از رژیم‌های عجیب و تبلیغات کاذب باشد. در پژوهشی که یکی از مراکز پزشکی آمریکا، مرکز سلامت کلینیک مایو انجام داده، نشان می‌دهد مصرف پروتئین بیشتر، سبزیجات پرفیبر و حذف غذاهای فراوری شده می‌تواند همان میزان باعث کاهش وزن شود که شاید با مصرف برخی داروها حاصل می‌شد و البته با تأثیری پایدارتر. الگوهای غذایی موفقی هم هستند که در پژوهش‌ها اثر بخشیشان تایید شده. مثلا رژیم مدیترانه‌ای که بر مصرف سبزی، حبوبات، روغن زیتون و ماهی تمرکز دارد، یا رژیم دش که در اصل توسط مؤسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا طراحی شده و بر کاهش مصرف نمک و چربی‌های اشباع تاکید دارد. و در کنار تغذیه فعالیت بدنی روزانه حتی به سادگی 30 دقیقه پیاده روی در روز می تواند سوخت و ساز در بدن را فعال نگه دارد، سطح قند خون را متعادل کند و اشتهای هیجانی را کنترل کند. پزشکان تأکید می کنند این مسیر ممکن است کندتر باشد اما پایدارتر، بی‌خطرتر و مهمتر از همه سالمتر است. و در آخر یادمان باشد هر انتخابی برای بدن باید با مشورت متخصص باشد، نه نسخه هایی که در فضای مجازی پر شده اند.
از شهرام ابراهیمی شنیدیم، امیدوارم که همیشه سالم زندگی کنید و لحظات خوبی پیش روتون باشه. سپاسگزارم که با من محمد زرقومی و همکارانم در ایستگاه 19 امشب سه شنبه همراه بودید. تا فردا لحظات خوبی داشته باشید.